امروز شنبه 21 ژانویه 2017 است. قسمت دوم جلسه رو شروع میکنیم. بحثمون راجع به مفهوم مردم تقریبا تموم شد. بر اساس کتاب موضوع فلسفه سیاسی آزادی جان لاک و وارد مفهوم دیگه ای میخواییم بشیم که در فلسفه سیاسی جان لاک مطرحه، مفهوم نمایندگی است. راجع به این از صفحه 289 پایین صفحه 289 پایین صفحه میگه مفهوم دیگری که در اندیشه لاک پیدا کردن دوستان مفهوم دیگری که در اندیشه لاک در ادامه تدوین مفهوم مردم به عنوان منشأ حاکمیت و رأی آنان به عنوان معیار مشروعیت دارای اهمیت است، نمایندگی است. پیشتر در بحث از اندیشه سیاسی تامس هابز، بله
پایینه پایینه بیشتر
پیدا کردین؟
همون
خط چهارم از پایین، مفهوم دیگری که در اندیشه لاک در ادامه تدوین مفهوم مردم به عنوان منشأ حاکمیت و رأی آنان به عنوان معیار مشروعیت دارای اهمیت است، نمایندگی است. پیشتر در بحث از اندیشه سیاسی تامس هابز یا همون توماس هوبز گفته ایم که در دوران جدید نخست او آن را به عنوان یکی از مفاهیم عمده تجدد سیاسی مطرح کرد. یعنی هوبز اول مطرح کرد. اگه یادمونم باشه بر اساس یک فکری از یونان باستان که تا اونجایی که به خاطر دارم که در تئاترها و نمایش‌هایی که در یونان باستان انجام میشد بعضیا ماسک میزدن و اونجا به اصطلاح خودشونو در واقع فرد با زدن اون ماسک در کار هنری خودشو به جای دیگری در صحنه نشون میداد. هابز از این کمک گرفت برای اینکه بگه که آدمای هستن که می توانن نقش آدمای دیگر رو ایفا کنن. یعنی از این بحث یونان باستان یه چنین کمکی گرفت و اون نطفه بحث نمایندگی رو هابز مطرح میکنه ولی بست میده بیشتر جان لاک. خود اینم این در واقع منظورش اینه، این میگه که بیشتر هابز اینو مطرح کرده بود که ما الان از روی این نخوندیم. البته چند سال پیش هابز و لویاتان رو ما خوندیم ولی اینو که دارم میگم از اون دارم میگم. اینجا هم در فصل قبل‌تر اگر دوستان میخوان میتونن هابز رو دنبال کنن. به خلاف اندیشه سیاسی قدیم که در نظام حکومت شورایی آن مفهوم نمایندگی که مستلزم انتقال حاکمیت به شخص نماینده بود شناخته شده نبود. در یونان قدیم از آن به دموکراسی تعبیر شده است. میگه برخلاف اندیشه نظام سیاسی قدیم در نظام حکومت شورایی آن مفهوم نمایندگی اصلا شناخته شده نبود. یادمونه که اونجا توی پلیس انتخاب کنندگان مستقیم یه عده‌ای رو انتخاب میکردن، اونا فرمان روا میشدن، اینا فرمان بر میشدن و بعدن این بر میگشت. یعنی بعد از مدتی تغییر میکرد، یک حالت حکومت، یک حالت شورایی داشت. یعنی کسی کسی رو نمایندگی نمیکرد، آدم ها اونجا جمع میشدن انتخاب میکردن و به اصطلاح چیز اصطلاحاً هم بهش میگن دموکراسی مستقیم امروز. یعنی آدم ها همه جمع می شدن، هیچ کس نمایندگی نمی کرد، مستقیم آدم ها رو انتخاب می کرد، اون فرمان روایی می کرد، بعد تا دوباره جاشون عوض می شد.
فقط خاص یه دوره
دوره محدود
که شهرهاشون انقدر کوچیک بود که اون می گفت که اون آره. یک نفر داد می زد اون تهی می شید، یعنی تصور بکنیم که مثلا این چی بوده
بیشتر. آره به لحاظ معنایی من بیشتر مهمه. با آغاز دوران جدید نویسندگان سیاسی به این نکته التفات پیدا کردند که اعمال بلاواسطه حاکمیت ممکن نیست، یعنی شبیه اون موقع یونان، و انتقال قدرت به نمایندگان تعارضی با حکومت قانون و نظام آزاد ندارد. یعنی راهی نیست، اگر میخواد همه اراده همه مردم اعمال بشه، همه نمیتونن یک جا بیان رای بدن بگن که بایستی کسی رو نماینده کنن که جاشون اعمال قدرت کنه. یعنی این امروز که به اصطلاح وجود داره، مردم به عنوان منشأ حاکمیت آزادانه و با رضایت قدرت خود را به نمایندگانی تفویض میکنن که قانون وضع و آن را اجرا میکنن. یعنی قانون رو وضع میکنن و اجرا میکنن. به عبارت دیگر در هر حکومت قانونی حاکمیت مردم ناظر بر منشأ حکومت است و نه حاکمیت برای اجرا. روشنه. با تشکیل اجتماع سیاسی در آغاز قدرت اجتماع به طور طبیعی در دست اکثریت قرار می گیرد و همین اکثریت می تواند قانون وضع و گاه نیز مقاماتی را برای اجرای آن قانون‌ها انتخاب کند. این شکل از حکومت را دموکراسی کامل می‌نامند. قدرت اجتماع می‌تواند به گروهی از مردم یا تنها به یک فرد تفویض شود و حکومت یک فرد می‌تواند انتخابی یا موروثی باشد. بر طبق نظر لاک اینجوری ها، لاک میگه حتی حکومتی که موروثی باشه میتواند به معنای تو گیومه دموکرات هم باشد، یعنی آزادی انسانها رو تامین کند، به این معنا که با رضایت و اعتماد مردم منشأش اونه. یعنی علی‌رغم اینکه موروثی سلطنتیه، اگر رضایت و اعتماد مردم رو با خودش داشته باشه، اون حتی میتونه اونجوری هم باشه. شکل این همون بحثه که گفت شکل حکومت مطرح نیست. اگر تو قسمت قبل صحبت کرد.
یک کمی هم اشاره به اون چیز نیست که اون زندگی خودش که اون پسر نامشروعش و طرفدارش بود اینا در واقع ارسی بود اون دیگه.
آره.
یک کمی میگم با وضعیت خودش هم هست، ولی در این حال بس کلی میشه.
آره. همه شیوه های فرمان روایی ممکن با ترکیب عناصری از این شیوه ها ایجاد شده و شیوه های مختلط و مرکب حکومت به وجود آمده است. اگر اکثریت قدرت اجتماع را برای مدتی معینی یا عمری به یک شخص یا افرادی تفویض کرده باشند، در پایان این مدت یا با مرگ شخص قدرت باید به اجتماع بازگردد و در این صورت اکثریت میتواند بار دیگر مطابق اراده خود آن را تفویض کند. بیشتر اینم منظورش اینه که قدرت بایستی دوره‌ای مثلا با انتخابات فلان و اینا، حالا یه درک خیلی چیز نیست، ولی مشخصه که اون موقع که داره نظریه پردازی میکنه، نوعی انتخابی بودن حکومت رو بر اساس آرای مردم داره مقدمات فکریش رو مطرح میکنه. عامل تعیین کننده در شکل حکومت تفویض قدرت فائقه اجتماع یعنی قوه قانونگذاری است. اه اگه یادمون باشه وقتی که لاک میگفت که از قدرت مشترک برای خروج از وضع طبیعی به وضع
اجتماعی
یا به ورود به اجتماعی سیاسی، اونجا صحبت میکرد که زمانی اجتماع سیاسی درست میشه که در واقع ضمانت بقا و تداوم اجتماع سیاسی قانونهایی است که میان آدما اونجا به وجود میاد، تدوین میشه یا روش توافق میکنن و اون قانونها کار میکنه. اینجا هم به نوعی داره همون حرفو میزنه، تا اونجا که متوجه میشم کجا بود، میگه که عامل تعیین کننده، میگفت اگر قانون گذاری و تأسیس قانون گذاری در اجتماع سیاسی اتفاق نیفته، میگفت اصلا اجتماع سیاسی نمیتونه اساسا شکل بگیره، تأسیس بشه، ایجاد بشه. اینجا هم اینو میگه، میگه عامل تعیین کننده در شکل حکومت یا در شکل اون در اون اجتماع سیاسی تفویض قدرت فائقه اجتماع یعنی قوه قانونگذاری است، ولی اینکه شکلش هم چگونه اون قدرت مشترک یا چیز، میگه اون شکلش زیاد مهم نیست، اصل اینه که این از طرف مردم به اصطلاح گذاشته بشه و در واقع قانون هم براش وجود داشته باشه. این دوتا رو مطرح میکنه. لاک می نویسد شکل دولت یا فرم آف کامنویلت فرم آف کامنویلت شکل دولت منوط به جاییست که قدرت وضع قانون در آن تعبیه شده است. یعنی به نوعی اینجوری من میفهمم که میگه شکل دولت یه چیز جز مفهوماش نیست، میگه که اینو این بستگی به وضعیت زمانی و تاریخی و چیز اون جایی که این داره شکل میگیره داره، یعنی ممکنه مثلا سلطنتی باشه، ممکنه حتی شورایی باشه، ممکنه که مثلا یه فرد دیگه یک فرم دیگه از حکومت داشته باشه.
یعنی فرم اون فرمه.
آره.
فرمه اون.
آره.
محتواشه که اون قانون گذاری محتواشه. اون فرمش میتونه مثلا سلطنتی باشه، میتونه جمهوری باشه، میتونه نمیدونم چیزی دیگه باشه، سلطنت مادام العمری باشه، ولی اون فرمه اونا.
یه قدرت واسه قانون در دولت
عبیش روشه. بعد تصریح میکنه میگه که منظور لاک از دولت یا کامنویلت به گونه ای که خود او تصریح میکند دموکراسی یا هر شکل دیگری از حکومت نیست، بلکه هر اجتماع مستقلیست که در زبان لاتینی سیویتاس نامیده میشود و در زبان انگلیسی معادلی بهتر از کامنویلت برای آن وجود ندارد و معنای آن اجتماعی از افراد است که این دوتا کلمه انجمن یا شهر آن را افاده نمی کند، یعنی اونو نمی رسونه، اون منظورش سیویتاس رو نمی رسونه، زیرا در یک حکومت انجمنهای فرعی بسیاری می تواند وجود داشته باشد. از حکومت همون چیزی بود که
میشه قدرت... شورای قانونگذاری.
آره، قانونگذاری.
شورای قانونگذاری میشه. من به فارسی نمیدونم چی میشه. یعنی یه شورایی که قانونگذاری میکنه.
درست. قوه همون قانون قوه مقننه میشه دیگه. نطفه های اون چیزه.
نمیشه نه. قوه مقننه همین مشکل همین اینه اتفاقا. اون بحثی هم که همون چیز میکرد اون
فیلمه
نه این جدیدن که کتابش خوندم.
هایک
میکنه همین اینه. میگه اون چیزی که تو انگلستان و جان لاک و اینا درست کرده بودن بحثشون همین شورای قانونگذاری بود و شورای که با این قوه مقننه فرق میکنه. قوه مقننه همین نماینده های مردمن که میرن تو مجلس، ولی اونا قانونگذار نیستن. همین این بحثش اینه. یه قوه قانون اساسی، یه قوه قانونگذار که عبارت است از قاضیا و قانونگذارا، کسایی که میفهمن حقوقو، این با قوه مقننه فرق داره. فکر میکنم آره این دعوا میگه از همینجا شروع شده که بعدن قوه مقننه الان تبدیل شده، میگه قوه های مقننه تو کشورهای اروپایی الان قانونگذاری میکنه، اصلا وظیفه شون نیست نماینده مردم چطوری میتونه قانونگذاری کنه.
متوجه شدم الان منظور چیه. متوجه شدم
مثلا نماینده فرض بکن نمیدونم برلین، مثلا برلین تو یک انتخاب کردی اصلا حقوق نخونده که میره اونجا قانون میذاره، یعنی میگه این انحراف تو
قانون نمیذاره. من قانون میذارن اونا تصویب میکنن آره یا نه رأی میدن،
بله قانون نمیذارن.
الان قانون میذاره.
قانون میذاره. به شما میگم
توی بوندستاگ قانون نمیذارن، قانون تصویب میکنن.
به شما میگم دیگه میان همینو میگه، میگه این لابیای مختلفی از صنعت فلان کنار اینا نشستن، به اینها میگن این قانون رو معین تصویب میشه رأی میدن. لابی های معین
تصویب بکنید. اونا لابی ها میگن تصویب بکنید.
همین لابی ها
میگن قانون رو اونا نمیذارن.
میگم یعنی اون لابی ها که میان این قانون ها رو تصویب میکنن.
نه میگن که تصویب بکنید. انفروس نامن میکنن. ولی قانون نمیذارن. قانون
این توی بیان چیزیه
حالا اون بیانشه، ولی منظور اینه که قوه این قوه مقننه، بگم این قوه مقننه نیست، این اونه که تو میگی، این اونه که قانون میذاره، این اونه.
آره
قوه مقننه نیست، نماینده ها نیستن، اینی که لاک میگه
قوه مقننه کارش اصلا
نه. این بحثی که محمود میکنه یه کمی خیلی. من فکر کنم الان چیز
نه این همین اینه
آیک درست
نه همین موضوعه.
آره.
یعنی اون نماینده هایی که انتخاب میکنیم از شهرستان ها برمان نماینده میان، اونا به صلاح چه کار میکنن؟ اونا
قانونگذار نیستن، اونا قانون رو یا تصویب میکنن یا قانون ها رو نظارت بر قانون میکنن.
یعنی از قانونگذار هم مهمترن دیگه. یعنی هر قانونی هم بنویسه اونا. حالا منظورم اینه که اینو میخوایم بفهمیم، اونو ولش کنیم.
آره ببین اون چیزی که محمود میگه و هایک هم میگه با این چیزی که اینجا ببین، من حالا کوشش میکنم یکم بیشتر شاید روشن بشه، حالا شاید هم این نباشه، اگر این نبود بگو. هایک بحث اساسیش بنیادهای حقوقه، میگه که بنیادهای حقوق جای دیگه‌ای تدوین میشود، توضیح داده میشه، به نوعی فلسفه حقوق رو میگه مطرحه. میگه این پارلمان‌های امروزی که در به خصوص صحبتش هم حکومت‌های غربی است، اصلا راجع به جهان ما و اینا صحبت نمی‌کنه. میگه این پارلمان ها اینایی که میدیست درست میکنن تحت عنوان قانون، اینا اصلا قانون نیستن که، اینا یه سری برای خودشون یه چیزایی رو تصویب میکنن اسمش هم گذاشته قانون. میگه اون در واقع بیشتر یک بحث فلسفی و حقوق میکنه و قانون هایی که نگهبان اون حقوقه، اون مناسبات حقوقیه. میگه این چیزی نیست که هر روز یه پارلمان بتونه درست بشه و هی شما میگه بعد مثال میزنه، میگه هر روز تو این پارلمان ها 100 تا بند درست میشه اسمش میذارن قانون. میگه اینا هیچ کدوم قانون نیست، اینا برای یه رفع و رجوع یه سری مشکلات عمومی زندگی، مثلا نمیدونم قانون مثلا به فرض میذاره برای رانندگی در زمستان، مثلا اینا موزلات به اصطلاح زندگی روزمره است، براش مثلا یه سری چیزایی مطرح. فکر میکنم محمود اینی که اینجا
همین اشاره به جان لاک میکنه.
آره
میگه که جان لاک منظورش از اون این بود که اون قوه به اصطلاح چیز رو محدود بکنه، قوه های مطلقه رو با وجود این قانونگذارها، یعنی اون شاه میبایست در چارچوب قانون اینا حرکت کنه. و مقصود از این قوه قانونگذاری این مدل بود که از حکومت مطلقه دراره و شاه رو دست پاش توی قانونی بچرخونه. ولی این چیزی که در اروپا اجرا میشه اینه که منافع لابی ها رو انجام میده. اصلا رفتی به اون حرفی که ابتدای دموکراسی دو وجود و جان لاک گفت، این اشاره میکنه به جان لاک. میگه این رفتی به اون حرفی که جان لاک میزنه نداره. جان لاک منظورش این بود که حکومت مطلقه رو بشکنه و بگه تو باید توی قانون حرکت کنی، ولی الان لابی ها میان هر چیزی که دلشون میخواد تحمیل میکنن و منافع خودشون رو میبرن. یه ایرادی به دموکراسی اروپا میگیره. اینجا اشارهش به لاملاک اینه که اینو میگم، این قانون گذاری حتی شاه هم باید تو قانون گذاری اینو حرکت کنه، فرمان روایان. این یه چیزی دیگه است با اون با مقننه فرق داره.
صفحه
مقننه فقط نظارت میکنه بر اجرای قانون.
اوکی، ولی حالا اون اینه که به هر حال اونجا تصویب میشه، ولی این یه چیزی دیگه است. این میخواد از میخواد از چیز بشکنه.
البته اون موقع همونجور که محمود هم اشاره میکنه، لاک وقتی داره اینا رو توضیح میده، نظام حکومتی خودشو هنوز خیلی درک روشنی نداره، ولی به لحاظ فلسفی و نظری به صورت نطفه های بنیادین این
حکومت مشروطه است.
آره، حکومت مشروطه رو مطرح
میکنه. بگم راحت بگم، یعنی از حکومت مطلقه بخواد نجات بده انگلستان رو اون زمان. حکومت مشروطه چون قانونش رو دیگه به شاه میگه که تو باید با قانون این، با همین قانون گذارا مهمه، اینجوری نیست تو قانون بذاری. یعنی یه بحثی اصلا دیگه یه با این بابای مقننه که ما داریم فرق میکنه. اون میگه که این به مرور زمان میگه از بین رفته، ایرادی که به دموکراسی اروپا میگه. اون مقصود لاک اونه که اونو چیز کنه، بشکنه. به شاه هم میگه تو باید، یعنی حکومت قانونه نه حکومت شاه. حالا این هم مشکل الان اینجوریه.
بر پایه این مقدمات کلی صفحه 291 ادامه میدیم. این همون توی قسمت اول جلسه که صحبت کردیم گفتم که اشاره به این که اینو همیشه به خصوص طباطبایی همه جا اینو صحبت میکنه، میگه که اون مناسبات شهروندانه که توی یونان باستان بود که بر مبنای انتخاب شدن و انتخاب کردن بود، مناسبات شهروندانه که اونجا بود، به اون میگه مناسبات سیاسی. مناسبات سیاسی نه به معنایی که امروزه ما میگیم یعنی که بعد فارابی گفت که مناسبات مدنی که از مدینه میگیره، یعنی شهر پلیس رو ترجمه کرد مدینه یعنی شهر، و مناسبات مدنی رو از اون مشتق کرد. بعد که ابو علی سینا هم به جاش گفته بود شهر یا مناسبات شهری یا شهروندانه یا چه. منظور اینه که وقتی از مناسبات سیاسی صحبت میکنه، از سیاست، دولت، حکومتی صحبت می شود که زوری نیست، بر مبنای انتخاب شدن است. این چیز اینجا حالا به این اشاره می کنه، می گه جان لاک هم وقتی داره نظام آزادش رو توضیح می ده، اصلش فرضه، اصلیش اینه که حکومت حکومتی است بر اساس رضایت و اعتماد مردم. میگه لاک وقتی داره اجزای این حکومت رو توضیح میده، راجع به طبیعتاً حکومت خودکامه یا سلطنت مستقل حرف نمیزنه، بلکه داره راجع به حکومتی صحبت میکند که مبناش و منشأش بر اساس رضایت مردم ساخته شده. این از اینجا به بعد که میخونیم اینو توضیح میده. میگه بر پایه این مقدمات کلی جان لاک در ادامه بحثی که در اندیشه سیاسی اروپایی با افلاطون و ارسطو آغاز شده بود، یعنی همون اندیشه یونانی، به تمایز بنیادین میان مناسبات سیاسی یا شهروندانه، همون پلیس بر مبنای پلیس، و مناسبات تقلب باز میگه. تقلب از غلبه میاد، از سیطره بر. پس اگر جایی حکومتی فردی به نام حاکم بر رأس حکومتی قرار دارد که از غلبه، از زور، بر اساس زور و سیطره زورگویی این سیطره برقرار شده، این توی بحث لاک نیست. بعد دو در جای دیگری به تفصیل گفته این که ارسطو دو مفهوم آرش پولیتیا و عرش دسپوتی. ببینید اون حروف لاتینیست، چیز یونانیست، ولی اگر خوب دقت کنیم و خیلی حالا آشناییم نداریم با حروف لاتین، با حروف یونانی قدیمی، ولی نگاه کنیم اون آلفای فیزیکه استفاده میکنیم، اون روی دوباره فیزیکه که استفاده میکنیم، اون ایکس خیلی اونجاست و اون اون نو ای ای چیزه دوباره لاتین یونانی است، یعنی میشه عرشه، اون پی همون پی دایره است، دوباره او لاندا پلی، منظورم دیگه ادامه نمیدم، اون دو تا چهار تا کلمه یونانی همون عرش پولیتیا و عرش دسپوتی، یعنی اون معنی شده در میتوان به ترتیب اون که دسپوته میگه مناسبات خدایگانی و بندگی است، همون زوری، یه نفر میشه خدا، اون یکی هم میشه بنده، یه نفر میشه شاه، اون یکی میشه رعیت، یه نفر میشه شبان، بقیه میشن رمه، و بعدیش مناسبات شهروندی ترجمه شده است. میگه که افلاطون و ارسطو و حتی توی ارسطو این دوتا مفهوم رو از هم جدا کردن، گفتم ما وقتی راجع به پلیس داریم صحبت میکنیم و مناسبات شهروندانی داریم صحبت میکنیم، با دسپوت سر و کار ما، منظور ما اون روابط نیست، منظور ما مناسبات شهروندان است، مناسبات خدایگان و بندگی نیست، مناسبات مثلا شهروندان است که اهل فلسفه در دوره اسلامی به اون مناسبات خدای بندگی گفتن تقلب، یعنی از قلبه غالب شدن میاید. مناسبات شهروندی یا سیاسی در معنای دقیق آن نمیدن. به نظر میرسد که این دیدگاه یونانی درباره سرشت مناسبات سیاسی در جامعه آزاد مبنای نظریه است که لاک به عنوان نخستین نظریه پرداز آزادی سیاسی درباره حکومت قانون و نظام آزادی تدوین کرده است. لاک از همه مقدماتی که در فصل‌های آغازین دومین رساله درباره حکومت آورده این نتیجه اساسی را می‌گیرد که سلطنت مستقل ابسولوت مونارشی، یعنی سلطنت مطلقه، با اجتماع سیاسی یعنی سیویل سوسایتی سازگار و مندرج در تحت آن نیست. یعنی لاک میگه که من توی این یکی ساحت، توی این یکی میدان، توی این یکی عرصه، یعنی سیویل سوسایتی بحث میکنم، اونجایی که ابسولوت مونارشیه تکلیفش روشنه. چنان که گفته شد غایت اجتماع سیاسی یعنی هدف نهایی اجتماع سیاسی از میان برداشتن ناملایمات وضع طبیعی است. اون وضع طبیعی که دائم میتونست مشکل پیش بیاره، میگه اجتماع سیاسی هدفش اینه که اون مشکلات را برطرف کند. در وضع طبیعی در فقدان داوری مشترک، یعنی وقتی قدرت مشترک نباشه، داوری مستقل بی‌طرفی هم قاعدتا نیست، هر فردی داور و طرف دعوای خود بود، یعنی خودش میگیم یه طرفه به قاضی میرفت و همین هم ناهنجاری ها و ناسازگاری هایی یه بسیاری را در پی داشت. به عبارت دیگر در شرایط ببخشید به عبارت دیگر در شرایطی که مرجعی در میان افراد برای رسیدگی به اختلافها و حل آنها وجود نداشته باشد، اینان مانند کسانی هستند که در وضع طبیعی به سر میبرند. یعنی نتیجه گیریه به قول خودمون اخلاقی اینجوری میشه که مناسبات خودکامگی اصلا مناسبات شبیه وضع طبیعی از نظر لاک، یعنی اونجا نه قانونی وجود داره، هرج و مرجه و به اصطلاح دسپوت، چه باشد چه نباشد، یعنی چه هر مناسباتی که بخواهد با ولایت انجام بگیرد، با ولایت مطلق باشه، با قدرت خودکامه باشه، این اصلا جامعه انسانی رو میبره به وضع طبیعی، یعنی هرج و مرج بی قانونی. کسانی هستند که در وضع طبیعی به سر میبرن، فرمان روایی شاه مستقل نیز وضعی مشابه وضع طبیعی پیش می آورد. یک شاه خودکامه وقتی که بخواد فرمان روایی کنه اصلا خودش وضع طبیعی رو به وجود میاره. اصل بنیادین هر نظام آزادی، ببینید این خیلی مهم، میگه اصل بنیادین هر نظام آزادی تفکیک و تمایز میان دو قوه قانونگذاری و اجرایی است. ببینید اینجا درست داره لاک آروم آروم این تفکیک قوه، حالا بعدن که میان این ناچیز میشه، این اصلا نظریه پردازی سه قوهی که در حکومت‌های مدرن مطرح میشه. میبینیم که آغاز نظریه پردازیش توسط جان لاک و از اینجا شروع میشه، میگه که برای اینکه تشخیص بدهیم و تمایز قائل بشویم که یک اجتماع سیاسی است یا در وضع طبیعی به سر میبره، این که ببینیم آیا اونجا قوه قانونگذاری و اجرایی اگر وجود داشته باشه میشه گفت اونجا یک اجتماع سیاسی است، وگرنه اونجا در وضعیت طبیعی قرار داره. میگه اصل بنیادین هر نظام آزادی تفکیک و تمایز میان دو قوه قانونگذاری و اجرایی است، در حالی که در سلطنت مستقل چنان که اختلافی میان سلطان و افراد ظاهر شود، در واقع مرجعی جز خود شاه برای رسیدگی وجود نخواهد داشت و میان شاه و افراد اجتماع وضع طبیعی برقرار خواهد شد. ببینید درست اینجا اگر خوب نگاه کنیم بنیاد بحث نظری مشروطیت هم که ما توی ایران هم داشتیم زمان مظفرالدین شاه و فلان، بحثایی که میشد کارگزاران حقوقی رژیم شاه، رژیم مظفر سلطنت مظفرالدین شاه، این بود که اونا هم گفتن که بایستی یک قانونهایی باشه که این قانونها حکومت کنه به جای شاه، و این بایستی توی یک جایی به نام مجلس انجام بگیره و به اصطلاح یک دولتی هم باشه که اینا رو اجرا کنه، شاه هم سلطنت کنه. یعنی درست بنیادهای نظری مشروطه رو توی ایران هم میبینیم که آثارش اون چی که پدران ما در مشروطیت دنبال میکردن به نوعی نهفته است در اندیشه های لاک. یعنی گفتن که مجلس درست کنیم، گفتن که قانون بذاریم و گفتن که دولت درست کنیم. اگه یادتون باشه بحران هایی که تو مجلس اول و بحران آزادی که میخوندیم، مراکز حوزه های بحران دولت بود. یادتونه که آخرش امینالسلطان چجوری اعدام شد، دولت ها میرفتن میومدن نمیتونستن دووم بیارن، ناامنی شده بود، قوانین یعنی دولت قدرت اجرایی متمرکز نمیتونست شکل بگیره که قوانین رو اجرا کنه. اون برم مجلس دائم دوچار مشکل بود با شاه، شاه میخواست خودش اعمال نظر کنه، مجلس میگفت نه نباید اعمال نظر کنی، کار دیگه مجلسه قانون گذاری. یعنی این مبانی نظری مشروطیت میتوانیم بگیم که مال ما نبوده، از در هر حال اندیشه ایست اعمال دنیای مدر و به نوعی. حالا ولی اینکه توی ایران اون موقع 110 سال 115 سال پیش تونستن یک جوری بخشایش رو وارد کنن ولی بعدن متوقف میشه. خب دیگه بحثی که بعد از اینا چند جلسه آیندهش دوباره دنبال میکنیم. من فکر کنم که وقتمون تموم شده، دیگه قطع کنم تا